بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن در اینجا بود که اگر انسانی جاهل به مسئله هست، عملی را انجام داده، احتمال می‌دهد که عملش مطابق واقع باشد. مثلا جاهل به مسئله بوده یا جاهل به موضوع، آمده بیابان از یه نفر سوال کرده بر اینکه قبله به کدام طرفه، یا سوال نکرده همینطورا خوانده، بالاخره جاهل به مسئله است یا جاهل به موضوعه. چهار تا ما مثال زدیم. اون دو مثال اول را یه مقدار صرف نظر کنیم، چون در قصر اتمام جاهل به حکم معذوره. اون دو مثال دیگر را در نظر بگیریم. اون دو مثال دیگر کدوم؟ سوم. بله، اون اول دومه. سوم و چهارم. بله، آدمی است فرض کنید جاهل به وجوب سوره است، نماز خونده، بعدها فهمیده که سوره واجبه، احتمال میدهد که نمازی که خونده با سوره باشه. این مثال سوم خوبه. اول دوم را صرف نظر کنیم، چون در اول دوم جاهل معذوره. چهارمی را بفرمایید، مثال چهارم. بله، جلسه استراحت، باید بگه که دیگر هم باشه، جلسه استراحت. بله، قبله هست. جلسه استراحت جاهل به وجوبش بود، بعدا نماز خونده، احتمال میدهد جلسه استراحت را انجام داده. در هر حال روی جهل به مسئله عملی را انجام داده، احتمال میدهد که شاید موقع عمل مطابق واقع آورده باشیم. ما در اینجا معتقدیم قاعده تجاوز جاری نیست. چرا؟ دو تا دلیل روشن داریم، دو دلیل روشن از هم جدا. اولا ظاهر روایات این است که عمل طبعش بر صحت باشد. عملی که از این فاعل سر میزند طبیعت اولش صحت باشه، احتمال میدهد غافل شده، فاسد آورده، ولی طبع اول عمل علا صحت باشه. اما احتمال میدهد 10% غفلت رخ داده، این آدم عمل را فاسد آورده، اما طبیعت اولیه عمل علا صحت باشه. 90% احتمال صحت باشد، 10% به خاطر احتمال عروض غفلت. این در صورتی است که این آدم عالم به مسئله باشد. اگر عالم به مسئله شد، به حکم عسکریت 90% صحت، 10% فساد. طبع اولیه عمل علی الصحه است. و اما اگر این آدم جاهل به مسئله شد، طبع اولیه عمل بر فساد. آدم جاهل 90% عمل را به وجه فاسد میاره، 10% تصادفاً صحیح به جا میاره. روایات ما که در حقیقت قاعده تجاوزه، امضاء ما به ید العقلاست. ما بگد العقلا همینه، آدمی که آگاه است، حد حدود موضوع را میداند، 90% عملش صحیحه، 10% ممکنه غفلت کنه، اما آدمی که از بیخ جاهل است این برعکسه، 90% اساسش فاسده، 10% ممکنه تصادفاً سوره را بخواند، جلسه استراحت را انجام بده. بنابراین روایات صورت جهل را نمی‌دهد. این یه دلیل. دلیل دوم در جایی است که احتمال فساد سرچشمه‌اش، دنبالش بگید، احتمال فساد سرچشمه‌اش غفلت باشه. اما در این مسئله احتمال فساد سرچشمه‌اش غفلت نیست، بلکه جهل به مسئله. من دو تا دلیل را کپسولوار براتون عرض کردم و خلاصه و اساره. اگر آقایان در این دو دلیل دقت کنن، ملاحظه کنن، خواهند دید بر اینکه روایات صورت جهل را نمی‌گیرد. اولا روایات در جایست که طبع عمل علی صحه باشد، فساد برخلاف طبیعت باشه، مثل آدم عالم. اما در صورت جاهل عکسه، طبع عمل 90% بر فساده، 10% بر صحته. یکی بر اساس کلمه طبع، دلیل اول نشانش کلمه طبیعت عمل. و اما دلیل دوم عرض کردیم که فساد معلول احتمال غفلت باشه، ولی در ما نهنوی فساد معلول غفلت نیست، معلول جهل به. ولذا ما معتقدیم قاعده تجاوز جاهل را نمیگیرد. جاهل به مسئله احتمال میدهد صحیح آورده باشد تصادفا. مرحوم محقق همدانی اعلی الله مقامه آمده گفته نه، حتی در جایی که جاهل به مسئله هست، جاهل به حکمه، ما میتونیم در اونجا قاعده تجاوز جاری کنیم. چرا؟ میگه سیره بر همین جاریه، سیره مسلمین بر همین جاریه. انسانی که 60 سال نماز خونده، دوران جوانی مقداری جاهل به مسئله بوده، حالا شک میکند که آیا اون اعمالی را که آورده صحیح هست یا نه، همه میگن صحیحه. و الا اگر بگیم عرض کنم صحیح نیست، باید همه برگردن نماز روزه 20 ساله اول را اعاده کنن. و این جز حرج و جز عرض کنم اختلال نظام چیز دیگری بید. غالبا مسلمان ها در اوایل بلوغ آشنا به مسئله نیستن. یه نماز روزه ای را، یه عبادات و معاملاتی را تقلیدن از پدر مادر انجام میدهن، عالم به مسئله نیستن. بعدها به تدریج پای منبر می نشینن، آشنا به مسئله می شوند. حالا که اگر شک کنم نسبت به عبادات و معاملات دوران اول، اگر در اونجا اصالت و صحه جاری نباشه، باید همه من البدل الى الخط الا من خرج بالدلیل عبادات و معاملات خود را اعاده کنند، و این مایه حرج یا اختلال نظام. بعد میبیند که این سیره مسلمین دلیل لبیه. مرحوم همدانی توجه میکند که سیره مسلمین دلیل لبیه و از دلیل لبی نمیشود اطلاق گرفت. بعد به اطلاق روایات تمسک میکنه. اشئنما الشک فی شیء لم تجزه سواء اکان عالما ام جاهلا، تمسک به اطلاق میکنه. اول تمسک به سیره میکنه، بعد میبیند سیره دلیل لبی، دلیل لبی قابل اطلاق نیست. میاد روایات میگد مطلقه، بعد میگد ارقوت آخ روایات کلمه اذکریت دارد، اسببیت دارد، میگن اینها از قبیل حکمته، اینها از قبیل علل نیست. فرق حکمت با علت چیه؟ در علت حکم دائر مدار علته، اما در حکمت حکم اعم از حکمته، ممکنه حکمت نباشد حکم باشد، عسکریت نباشد اما تجاوز باشه. این حاصل فرمایش این محقق بزرگ در حاشیه خود بر رسائل. عرض میکنم که من فکر میکنم اگر قاعده تجاوز را جاری نکنیم، نه حرج لازم میاد و نه اختلال نظام. چرا؟ اما عبادات فرض کنید در آن 60 ساله است، در 20 سال اول شک میکند که من که جاهل به مسئله بودم آیا عباداتم را صحیح آوردم یا نه؟ خیلی خوب، مگر شما نمیگید القضا؟ خبرش را بگو، القضا به امر جدید. من شک دارم که آیا امر جدیدی هست یا نه. القضا به امر جدید، قضا به امر جدیده، و من شک دارم که آیا امر جدید هست یا نه. 20 سال گذشته تمام شده، من شک دارم که آیا امر جدیدی دارم یا امر جدیدی ندارم. عرض کنم نه، مبنا بر این است که امر جدیده. عرض کنم من فاتته فریضتون فلیقضها کما فاتته، من شک دارم که آیا امر جدیدی نسبت به قضا دارم یا نه. در کفایه آقایون خوندن امر موقت وقتی که وقتش گذشت، امر موقت وقتی که وقتش گذشت امر ساقط می شود. اگر بخواهیم قضا کنیم احتیاج به امر جدید داریم. امر جدید همینه، من فاتته فریضتون فلیقضها کما فاتته، امر جدید می خواهد. آقای همدانی میگه چرا امر جدید اینجا هست؟ کدومه؟ اصالت و استصحاب ترک الفریضه، استصحاب ترک فریضه میکنیم. من قبل از آنی که شروع کنم به نماز فریضه را نیاورده بودم، استصحاب ترک فریضه میکنم، و که استصحاب ترک فریضه کردم موضوع درست می شود. امرم بالا سرشه، بالا سرش کدومه؟ من فاتته فریضتون فلیقضها کما فاتته. این قلت را آقای همدانی کرد. قلت چیه؟ قلت این است که اونی که استصحاب عدم الاتیانه، من سابقا نماز صحیح نخوانده بودم، الانم نخواندم، عدم الاتیانه. عدم الاتیان موضوع نیست، موضوع فوته. الفوت امرون وجودیون، امر وجودیست، این حالت سابقه نداره. اونی که حالت سابقه دارد عدم الاتیانه. عدم الاتیان حالت سابقه دارد ولی موضوع حکم نیست. اونی که موضوع حکم فوت است، الفوت امران وجودیون، حالت سابقه نداره. پس عبادات را خلاص کردیم. در عبادات من اگر شک کنم، چون قضا به امر جدیده، امر جدید مشکوکه که آیا من امر به قضا دارم یا نه. در کفایه در آخر اوامر خواندن آقایان که اگر واجب موقت وقتش گذشت امرش هم ساقط می شود، قضا به امر جدیده، شک در امر جدیده. این قوت چه گفت؟ این قوت گفت بیا من امر جدید را براتون درست کنم، استصحاب عدم الاتیان بالفریضه صحیحه. اصل این است که من فریضه صحیحه را انجام ندادم. عدم الاتیان فلیقضی سوارش میشه. در جواب کفایه چه گفت؟ گفت اونی که موضوع حکم است فوته و هو امران وجودیان. اونی که شما استصحاب بکنی عدم الاتیان، عدم الاتیان نسبت به فوت مثبته. عقل میگد اگر نیاوردی پس، عقل میگد اگر نیاوردی پس فوت شده است، این مثبته. این را هم در رسائل خواندید، هم در کفایه خواندید، ما هم در بعضی از مواقع عرض کردیم. هم بفرمایید. بله، فوت امر وجودیه. بله، واسطه خفیه. این نه، واسطه خفیه بستگی دارد که انسان خفا را درک کند، معلوم نیست خفی باشه. بنابراین عبادات کارش بر
جواب همه دانشما تفسیر باید بده که جاهل مقصر داره مقاصر،
قاصر مقصر فرق نمی کنه. قضا به امر جدیده، القضا به امر جدید. من شک دارم که آیا امر جدید دارم یا ندارم. این قوت میگد من امر جدید را درست میکنم به وسیله استصحاب عدم الاتیان. کفایه و شیخ جواب میگن مستصحب عدم الاتیان، موضوع در لسان دلیل فوت، و فوت امر وجودی. لازمه عدم الاتیان فوت فریضه است و اصل مثبت حجت نیست. این عبادات. و اما بیاییم معاملات بالمعنى العام، خمس، زکات، نکاح. غالبا مردم اینها را به وسیله مراجع انجام میدهند، ولو جاهل به مسئله نباشند، جاهل به مسئله باشند، به وسیله مراجع انجام میدهند. خودشان هم جاهل به مسئله باشند، طرف آگاه به مسئله است. طلاق، نکاح، خمس، زکات، غالبا اینها را به وسیله مراجع انجام میدهند، جهل مضر نیست. و اما المعاملات بالمعنى الاخص، بیع، شراء، اجاره، اینها را چه کنیم؟ اینها دو تا جواب داره. یه جوابش کمی مشکلی، جواب دیگرش آسانه. جواب مشکلی این است که شما اگر بخواهید بگید معاملات 20 سال من فاسده، باید استصحاب کنید. این استصحاب شما کانگ تامه باشد مثبته، کانگ ناقصه باشد حالت سابقه نداره. این جواب مشکلی. کراراً این جواب ها را خواندید. حالا من توضیح میدهم. شما اگر بخواهید بگید معاملات این طرف فاسده، بیع و شراعش فاسده، باید تمسک به استصحاب کنیم. استصحاب شما مفاد کانگ ناقصه حالت سابقه نداره، مفاد حالت کانگ تامه مثبته. توضیح هزارید، میگید معاملات این مرد در این 20 سال باطل بود. چطور میگید؟ میگید اصالت و فساد حاضر عقد، اینه میگن کانگ ناقصه، حاضر عقد و کانه فاسدن فیستصحب. این حالت سابقه نداره. کی بود که این عقد فاسد بود تا استصحاب فساد کنی؟ قضیه را چطور گفتم آقای قمی؟ کانه، بگو لبارا باز کن، کانه حاضر عقد و کانه حاضر عقد و به در میگه دیوار بشنه. آقای قمی عنوان است که دیگران کانه حاضر عقد و کانه حاضر عقد و فاسدن ولی اصل بقاء فساده. این عقل کی بود که فاسد بود تا استصاب فساد؟ بله کانل تامه چرا؟ لم یکن العقد صحیح لم یکن موجودن، العقد صحیح لم یکن موجودن. این حالت سابقه داره. وقتی من بچه بودم و عرض کردم خدمتون که 2 ساله و 3 ساله لم یکن العقد صحیحا سالمه به انتفاع موضوع، این ارتباطی به این عقودی که من بعد از بلوغ خوانده ام نداره. پس اگر بخواهید معاملات این آقا را فاسد کنی باید تمسک به استصحاب کنی. استصحاب شما اگر کانه ناقصه باشد خوبه، اما حالت سابقه نداره. مثالش بگید کان حاضر عقد و فاسدن ولی اصل و بقا و فساده، این حالت سابقه نداره. کانه تامه حالت سابقه دارد اما مثبت. کدام؟ لم یکن العقد صحیحا، البته این حالت سابقه داره ولو به انتفاع موضوع، ولی این نسبت به عقود صادر از من مثبت، نمیتوند فساد اونها را ثابت کنه. این جواب مشکل. و اما جواب آسان که ما در فقه خیلی جاها از این استفاده کردیم، اون این است که فرض کن بیع من فاسد، اجاره من فاسد، اما طرفین راضی بودن به این معامله، هم نسبت به معامله بیع و هم نسبت به اجاره، همین مقداری که رضایت داشته باشن جواز تصرف درش هست. البته عنوان بیع ثابت نمیشه، عنوان اجاره ثابت نمیشه، اما جواز تصرف در اینها ثابت میشه. همین مقداری که تو راضی آشبم بزا، من راضی که احتیاج به قاضی، همین مقداری که طرفین نسبت به بی راضیان به اجاره راضیان، ما میگیم معامله اینها درسته. البته عنوان بی و اثر بی بار نمیشه، عنوان اجاره و اثر اجاره بار نمیشه، فقط و فقط جواز تصرف. شیخ اینها را در معاتات دارد که این نوع معامله ها از طریق رضایت طرف این درست بشه. تمر کلام و حول تنبیه الخامس عشر. معلوم شد که اگر اصالت صحه جاری نکنیم، قاعده تجاوز جاری نکنیم، آسمان به زمین نمیاد، اختلال نظام نمیشه، حرج نیست. اما مسئله عبادات، عبادات به امر جدیده، قضا به امر جدیده، من نمیدونم امر جدید دارم یا نه. بگید استصحاب عدم اتیان میکنم، گفتیم عدم الاتیان موضوع نیست، موضوع فوته. این لازمه عدم الاتیان فوته. روایت چطور خوندم؟ من فاتت و فریزتون فریقها کما فاتت. اما معاملات بالمعنى الاعم غالبا علما اونها را متصدقن، و اما بالمعنى الاخص دو جواب گفتیم، یکی جواب مشکل، دیگری جواب آسان. مشکل گفتم کدام استصحاب را میخواد جاری کنی؟ کانه ناقصه حالت سابقه نداری، کانه حاضر عقد و فاسدن این حالت سابقه نداری، و اگر کانه تام نبگید لم یکن العقد صحیحا ولو به انتفاع موضوع، این به درد نمیخورد. التنبیه از 16. آخرین تنبیه این است که این سه جن اتفاق نظر دارند که قاعده فراق و قاعده تجاوز بر استصحاب مقدمه، اما در کیفیت تقدم اختلاف دارند. همه و همه میگن قاعده تجاوز حاکم بر استصحابه. همه چرا میگن؟ میگن فعل امام. امام علیه السلام در روایت زراره و در روایت اسماعیل ابن جابر گفت اگر شک در اذان کرد اعتنا نکنه، شک در اقامه کرد اعتنا نکنه، در روایت جابر شک در رکوع کرد اعتنا نکنه. و حال اینکه در همه اونها استصحاب عکسه، استصحاب میگد اصل عدم العقاب، اصل عدم العذاب، اصل عدم التکبیر. با وجود استصحاب امام علیه السلام هم در روایت زراره و هم در روایت اسماعیل ابن جابر قاعده را بر استصحاب مقدم کرد. این روشنه. انما الکلام در کیفیه. تمام این بحث ها برای همین تنبیه آخر بود، یعنی این تنبیه آخر سبب شد که ما در قاعده وارد بشیم، و الا هدف همین این است که آیا مقدم است یا نه و علت تقدم چیست. مقدم جای بحث نیست، دلیلش هم روایات حضرت قاعده را بر استصحاب مقدم کرد. انما الکلام للمتقدم چیست. ها هنا وجوه آشمان بذار چند تا ها هنا وجوه سداسه، ست وجه داریم که علت تقدم قاعده تجاوز بر استصحاب. الاول ان القاعده یعنی تجاوز امارتون والاستصحاب اصل والاماره متقدمه على الاستصحاب على الام. میگن قاعده تجاوز اماره است. اماره بودن را از کجا استفاده میکنن؟ از دو راه. یک عسکریت، لانه حين يتوضا عسكر منه حين يشو، لانه حين العمل اسبب و اقرب الى الواقع من زمان شک. حضرت روی اقربیت و عسکریت. این یکی. ثانیاً عرض کرد گفت رسول الله در سجده هستم شکی در رکوع دارم. فرمود بلا قد رکعت، خبر از وقوع میدهد. خبر از وقوع این عبارت است از اماره بودن. بلا قد رکعت، این آدم رکوع کرده. بلا قد سجد، بلا قد کبر، از این که خبر از وقوع میدهد این نشانه این است که این اماره هست، اصل نیست. و امارتو متقدمتون عدل اصل که استصحاب. این یک. الدلیل الثانی عرض کنم خدمتون که میگن اگر ما قاعده تجاوز را بر استصحاب مقدم نکنیم لغویت قاعده لازم میده، که لازم میگد قاعده تجاوز لغو باشه. چرا؟ لأن للانسان حالات ثلاثه، شما سه تا حالت دارید. یا عملت از نظر قاعده صحیح اصالت صحه داره، یا از نظر قاعده فساده، یا اصلا مجهول الحاله. اگر از نظر قواعد صحیحه دیگه ما نیازی به قاعده تجاوز نداریم. اگر از نظر قواعد عمل شما صحیحه احتیاجی به قاعده تجاوز نداریم. بله اگر از نظر قواعد عمل شما فاسده استصحاب، مختزای استصحاب فساده، کما اینکه آقای میگن الاصل فی المعاملات الفساد. یعنی چه؟ یعنی استصحاب فساد بکنیم که ملک منتقل نشده. اگر در اینجا شما قاعده تجاوز را محکم ندونی، عمل نکنی، ناچار از قاعده تجاوز منحصر بشود به صورت سوم که حالت عمل معلوم نشود که هل هو صحیح او فاسد و هو نادر، شاید هم کم وجود باشه. بناءً على هذا شما سه تا حالت دارید. یا حالت سابقه عملت از نظر قواعد، نه علم، علم وجدانی نمیگی، از نظر قواعد یا صحت، یا از نظر قواعد فاسده یا مجهوره. اگر از نظر قواعد صحیحه، دیگه ما نیازی به قاعده تجاوز نداریم. با وجود چلو کباب دیگه نوبت به اردشیره نمیرسیم. من از نظر قواعد عملا صحیح صحیحه، دیگه چه نیازی به قاعده تجاوز. این نمر کلام در دومی از نظر قواعد، یعنی استثاب، از نظر قواعد عمل من محکوم به فساده، که آقا میگن اصل در معاملات فساده. اصل این است که مبی منتقل نشده، سبن هم منتقل نشده. اگر در اینجا قاعده تجاوز استصحاب را نکوبند، پس کی منحصر میشود به صورت سوم، که فقیه نداند که این عمل حالت سابقه اش صحت است یا فساد. به این خیلی نادر و الا یلزم لقویت قاعدت تجاوز. باز تکرار میکنم، علم وجدانی نیست. من حیث القواعد اما محکوم بالصحه، من حیث القواعد اما محکوم بالفساد و اما مجهول. در اولی که نیاز نیست، سومی هم که نادره. اگر در دومی قاعده تجاوز استصحاب را نکوبند، دیگه قاعده تجاوز با این ریش و پش عرض کنم دیگه به درد نمیخوره، لغو میشه. الوجه الثالث، سه تا وجه گفتن. الوجه الاول بگید ان القاعده امارتون، روی دو کلمه عسکریت اسربیت، یکی هم برا قد رکه. از ثانی اگر قاعده تجاوز استصحاب را نکوبد، یلزم لقویت قاعده تجاوز. قاعده تجاوز باید اون جایی که استصحاب است، استصحاب بگد اصالت الفساد، اگر اونجا را نکوبد سرش بیکلاهه. الوجه الثالث تقدیم قاعدت تجاوز علل استصحاب من باب الحکومه. من باب الحکومه. حکومت چیه آقای سبزواری؟ حکومت چیه؟ کرارن خوزید تفسیر و احد و دلیلین به دلیل آخر. این دلیل نسبت به اون دلیل دیگر نظارت داشته باشه، تفسیر داشته باشه، به گونه ای که اگر اینها را در کنار هم بگذاریم، این دلیل حاکم دلیل اول را یا مزیق میکنه یا دلیل اول را توسعه میده. گاهی دلیل اول را تضییق میکند. حرم الربا، بعد بگه لا ربا بین الزوج و زوجه و ولد و الوارد. گاهی توسعه میدهد. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فتطهروا لا صلاه الا بطهور. بعد میگه التراب احد الطهور. دلیل اول را توسعه میدهد. اون میگه لا صلاه الا بطهور، این سینه میزند دیگر، التراب احد الطهور. حکومت این است که احد الدلیل نسبت به دلیل دیگر یک نوع نظارتی تفسیری باشد، اما به تضییق و اما به توسعه. ما نحن فیم استصحاب بگد که در یه دست شک را گرفته، در یه دست یقین را گرفته. بگد با وسیله شک یقین را نشکن. هر دو دستش هست. آشمم رضا در دست راسته چیه؟ یقینه. در دست چپ چیه؟ شکه. میگه هر دو هست، اما شک پنبه است. پنبه نمیتوند سنگ را بشکند. هر دو هست. اعتراف میکند انت علا یقین، اعتراف میکند انت علا شک، ولی میگد شک یقین را نمیشکند. اما هر دو هست. قاعده تجاوز چطور؟ قاعده تجاوز برو پیکاره، اصلا تو شک نداری. انما شکو ازا لم تجزه، ازا جاوسته فلا شک گرفت، تو دیگه شک نداری. انما شک و ازا لم آقای قومی، انما شک و ازا لم تجز ها، اگر جاوسته تو شک نداری. قاعده استثاب میگه هر دو هست. در یه دستم یقین را گرفتم، در یه دستم شک را گرفتم. اما شک پنبه است، یقین ارز کنم سنگ است. هرگز پنبه سنگ را نمیشکند، اما هر دو هست. اما قاعده تجاوز میگد اگه المستصحب، جای تو در جاییست که هم دارای یقین باشید و هم دارای شک. شما در این مورد شک ندارید. انما شک و ازا لم تجز ها، فإذا جاوسته فلیس علیک شک، تو شک نداری. قهرن نسبت به اون حاکمه. یه مثالی بذارم آقای مجتهدی هم لذت ببره. روایت بگد که ازا شککته بین السلاس و الاربع فبن علال اکثر. ازا شککته، دلیلی دیگر چه میگه؟ میگه لا شکل کثیر شک، لا شکل المعموم و احفظ الامام. اون میگد اگر شک کرده بناره بر اکثر بگذار. این دلیل میگد که اصلا شک نداری. البته شک نداری تعبدن میگه، و الا تکوینن که شک داری. انما شکو ازا لم تجزه فا ازا جاوسته فلیس لک شک. بگیم دلیل قاعده تجاوز حاکم بر دلیل استصحاب، اون هر دو را فرض میکند. این میاد شک را میتارونه، میگه دستن تو شک نداری. این قول گاهی در بعضی از کتاب ها نوشتن حاکم در جایی صحیح هست که اگر محکوم نباشد دلیل حاکم لغو باشد. آگه این صحیحه که میزان در میزان در حکومتی این است که اگر دلیل محکوم نباشد دلیل حاکم لغو باشه. قلت این قالبیه، این قالباً بر چنین. اگر قرآن ربا را حرام نکرده بود لا ربا بین الزوج و الزوجه لغو. اگر امام نگفته بود اذا شککته بین الثلاث و الاربع لا شکل کثیر شک لغو. اما دائمی نیست، یکی همینجا در همینجا اصالت الصحه برا خودش آدمیه. خواه قبلا استصحاب جعل شده باشد یا جعل نشده باشد، در اینجا اون قاعده نیست. اصالت الصحه در این حالی که حاکم بر استصحابه، لازم نیست که اگر لولا استصحاب قاعده تجاوز لغو میشد. نه خیر، لازم نیست که عرض کنم این شرط باشه. البته این شرط قالبیه، لولا المحکوم جعل حاکم لغوه، ولی در این مورد نه. حتی اگر استصحابم نباشد قاعده تجاوز برای خودش قاعده متقن. الهنا یادداشت کنید، الهنا تم یه سرخط، الهنا تم کلامو بر خوب اسمها تندویس مرتیس میشید. الهنا تم کلامو، الهنا تم کلامو فی قاعدت الید و قاعدت تجاوز. هر رو تمام قدم انشاءالله در اصالت الصحه فی فعل غیر. تا حال خودمان بمی ساختیم، فردا دنبال کار دیگری هستیم انشاءالله.